الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. مقدمتاً تولد عنصر حامل عبودیت حضرت سید العابدین انسان کامل رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم به امید آن که این عبودیت محضه در جان ما نظری به نمایاند و جرعه ای از اون عبودیت نصیب ما بشه. حقیقت انسانی مربوط به امام است. امام حقیقت انسانیت است، ولی انسانیت ابعادی دارد که این ابعاد در قلب همش جمع میتونه باشه، ولی در ظهور جمع نمیشه. همه امام ها همه حقیقت رو در جان خودشون یک جا دارن، ولی یکی حماسه شهادت را ظاهر میکنه، ظهور به جهت ماده بودن است و صورت و شکل و نور. بنابراین جمعش در ظهور ممکن نیست، ولی حقیقت امام قلب است، قلب امام است. ظهور یکی حلم است مطلق، حلمی که هر حرکتی را رسوا می کند، حتی حرکت مزبرانه معاویه. یکی شجاعت است، اونجور که شجاعت کرد، و یکی عبودیت است. همه اینها امام ما، یکی را حذف کنید حذف شدید از کل انسانیت. اونی که عبودیت دارد و شجاعت ندارد امام ندارد. همه اینها امام ما، همه با هم، و هر یکی ظهور یک بعد کامل انسانی است در عمل، و همه ابعاد انسانی در حقیقت در جانش. قلب امام فرق نمی کنه، قلب امام حسن علیه السلام همون قلب امام حسین علیه السلام. ظهورشون یکی حلم است، یکی شهادت است، یکی عبودیت است، یکی باقر العلوم است، یکی سر هادی است، یکی سر بلندی است که کسی که تا اونجا برسد دیگه خیلی مرد است که بتواند امام جواد و امام هادی و امام عسکری رو درک کند. و اون که امام زمان رو درک کرد دیگه همه چی درک کرده. امیدوارم به حقیقت این خانواده ما عیدی مان و به عزت فاطمه زهرا عیدی مان جرعه ای از عبودیت امام سجاد باشد. فرمود که ذالک بأن الله یولج اللیل فی النهار. حالا قصه از این قرار است که سنت ما سنتی است که گاهی یولج اللیل فی النهار، تاریکی رو در روشنایی فرو می کنیم، روشنایی گسترده میشه. ولی یه سیر و یک سنت نداریم. و یولج النهار فی النهار، و گاهی شب را در روز، روز رو در شب فرو می کنیم و تاریکی تلخ به صحنه میاد. گاهی نور هدایت وسعت پیدا می کنیم. میشه قبل از انقلاب تو بحبوحه جنگ، و بعد از انقلاب تو اوج جنگ ظهور نور هدایت. و گاهی نه، امتحان آزادشون میگذارن ببینن که لننظر کیفت عملو، میبینین یه سری فکولی شدن، یه سری ظاهر دینیشون رو کم کردن. میگه ما اینیم دیگه. آیه را برگرد به آیه 60. از آیات سری قرآن آیه 61 از خیلی آیه عجیب. من هیم فکر کردم خوب است که چند تا دعا و آیه را بیارم اینجا بحث کنم. دیدم که وقت برای میشه قصه آیه 49 برای 5-6 جلسه باید روش وقت بگذاریم. ولی بدانید که آیه 61 از آیات عجیب است. این که شنیده میگن فلان عارف سر میداند، نه اینکه یه سر چیز میگه، این آیه رو بیخته میفهمه. این آیه رو یه خورده کسی بفهمه اصلا نوع بینشش عوض میشه. ما تالا دوبار حمله کردیم به این آیه، اگه دقت کردیم، و نمیتونیم، واقعا نمیتونیم حقیقت مسئله رو روشن کنیم. یه خود ذهن دینا باز کنید به این آیه. آیه 60 گفت چی؟ لینصرن نه الله. چرا؟ اون وقتی که تاریکی ستم در مسلمین همه جا را گرفت، ثم بقی علی، آیه 60، اون وقتی که مظلومی بلند شد در مقابل ستمی ایستاد و تاریکی ستم همه فضا رو گرفت، بقی علی، اون وقت ما حتما پیروز میکنیم. یعنی مظلومی که تاریکی ستم اتحادی رو ایجاد کنه، که این مظلومی که بلند شده حق انسانی خودش رو بگیره میخواه از بین ببره، حتما ما این مظلوم ها پیروز میکنیم. چطوری؟ ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار، ظلم رو فرو میکنیم در هدایت، نور و نصرت و عظمت و قلبهای متدینین رو حاکم میکنیم. امروز شاید در جهان اسلام دارد تاریکی فرهنگ آمریکایی فرو میره در نور هدایت اسلامی. این همه تبلیغات میکنن در الجزایر، این همه میکشن، خدا لعنتشون، این همه میکشن. شما ببینید روز به روز عزت اسلامی زیاد شد. این با کدوم تحلیل میخونه؟ این با تحلیل نمیخونه. آیه 61 داره جواب شما رو میده که ذالک بان الله، اینه دیگه قضیه، که ما که خدا یولج اللیل فی النهار بنا داره، فعلا بناش اینه دیگه، که تاریکی حکومت ظالمانه به ظاهر انقلابیه سوسیالیستیه نظام بومدین و امثال بومدین رو، همونه دیگه، فعلا میخواد فرو کنه در نور هدایت جوانهای الجزایری، که خودش هدایت میکنه این قلبها رو. البته این را بدانی بعد که تازه پیروز شدن الجزایری ها، یه تیکه یه آیه داره، یه خود دستش خدا برمیداره دست سر اینا. یه مرتبه شما ببینید فوکولیاشون زیاد شد تو خیابونا، زنای بی حجابشون چه قصه اینه دیگه، سر است. چرا این کارو میکنی؟ چرا خدا این کارو میکنی؟ که چرا اینجوری همچی میکنی؟ گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. ان الله سمیع بصیر، خدا میشنوه و میبینه حادثه ها را، چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه من حقم. میفرمایید آیه بعدی رو بخونی باز برمیگردید. ذالک بان الله هو الحق، برای اینکه خدا حق است. حق کاری حق میکنه. حق اینه که جهان جهان امتحان باشه یا نه، مسلم این حق. حق اینه که هم نور هدایت باشد تا اونهایی که میخوان هدایت بگیرن بتوانن، هم تحریک باشد تا اونهایی که میخوان ظلمت بگیرن بتوانن. و همین حقه. گاهی از طریق فوران نور ملتها را به زیبایی دین دعوت میکنه، گاهی از طریق دم تبلیغات شیطانی مسلمانها را مقاوم غیر متدینینی که در جبهه حق روشن نشده از عدم دیانتشون را رفوزه میکنن. همین حق است. همین حقه که چه کار کنه؟ که در عرصه حیات تلخی محض نباشد، تلخی گمراهی. شما میگون، شما در قرآن میخونیم که چی؟ خدایا از قاسقن ازا وقب به تو پناه میبریم. اون ظلمتی که هیچ نوری توش نباشه، اون خیلی خطرناکه. ولی اینکه گاهی نور هدایت وسعت داره، گاهی سختی، ولی نه بی هدایتی محض. چرا بی هدایتی محض نه؟ قسمت دوم آیه 61 میگه و یول جن نهار فلح، نه مطلقا. اینجا روز را فرو میکنه توی شب، ولی اینجور نیست که مطلقا شب بشه. شما تو نظامتون اینجور نمیبینیم که شب محض بشه. نه روز محض داری، این که هدایت نیست، نه شب محض. به قول مولوی یه جای اشاره کردم، شاید هم همین جا بود، مولوی میگه که این جهان را باید درست بشناسی. این جهان نه یه لیوان شربته که یه نفر سر بکشی، نه یه لیوان سرکه است که یه قطرش هم بخوری گلو رو بسوزونه. نه، این یه لیوان سرکه انگبین. این دنیا سرکه انگبین، اون سرکه انگبین ما میگیم دیگه، یعنی سرکه و شربت. میگه خب اگه سرکه خیلی زیاد شد، تلخ و خشن شاهنشاهی شکر افزون میکنه. حالا اگه خیلی خواست شیرین بشه، شما بکنید چیزی نیست، دینداریتون نباید محکم بشه، لوس بشی، سرکه افزون میکنه. قهر سرکه، لطف هم از انگبین، این دو باشد اصل هر سرکه انگبین. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. اینه دیگه. حالا میگه آیم همینه ظاهرم دیگه، میگه اگه سرکه سرکگی کنه، خیلی جهان خشن بشه، یه خورده واسی در دعاها هم دارید دیگه که خدایا بعد از سختی اون آسانی رخا آسایش رو فراموشم نکن، به من بده. ما در روایات داریم که حتما وقتی شرایطتون خیلی سخت شد، اگر خودتون خراب نکنید یه آسودگی بعدش هست. در اصلا جهان جهان سرکه‌ای نیست. اینم اشتباهه که فکر کنید جهان جهان شربتی است. میگه که اینه دیگه جهان، گاهی تاریکی را فرو میکنیم در دل ظلمت، ظهور نصر است، لینصرن نهو. ولی اینجور هم نمونه، اون برش هم هست که گاهی روشنایی فرو میکنیم در دل نور، روشنایی فرو میکنیم در دل ظلمت، ظلمت کش میاد، دراز میشه. و اینجوری جهان را داریم میگردونیم. ما نمیخوام یه بار بگم این جمله رو گفتم، اینجا هم جاشه دوباره. خدا دقت کنیم میگه من نمیخوام همیشه مؤمنا در معادلات نظامی اقتصادی دستشون باشد موفقیت. تلکل ایام نداولها بین الناس، اینا باید خوب روشن بشه، اگر نه ما اصلا تحلیلمون خراب است. سوره آل عمران است، وقتی که جنگ احد شد، خب مسلمان‌ها شکست خوردن. کدوم قسمت آیه بود؟ قسمت دوم بود دیگه. جنگ بعد کدوم قسمت بود؟ خب قسمت اول. برای همین اول کدوم قسمت؟ یعنی حالا اگه یکی سر بداند، بگن که آقا یه پیامبر اومده است، تاریخ هم تو نمیدانی، ولی این آیه رو بذارن جلوی یه کسی که اهل فهم اسرار است، بگن بگو ببینم این پیغمبر اول پیروز شد بعد شکست خود، یا اول شکست خود بعد پیروز شد؟ به قاطعیت میگن اول پیروز میشه بعد شکست میخوره. از کجا میگه؟ از این آیه. چرا اول کدوم آورده است؟ اول یولج لیلت النهار، تاریکی را فرو میکنه تو روشنایی، ولی حتما بعدش هم چه کار میکنه؟ یولج النهار کله. خب شاید بگو چرا داری با این آیه اینجور برخورد میکنی؟ این از اون آیه هاست که جنبه تعبیریش قوی تر از جنبه تفسیریش است. بعضی آیه ها میدونیم که اصلا جنبه تفسیریش کار حل نمیکنه. مثلا سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا بهشون شراب پاک نشون نوشان. حالا اینا راجع به ائمه است دیگه. خب اینا چطور میخوان؟ یعنی یخت آب تمیز، این همه زحمت کشتن یخت آب تمیز خوردن، شراب یعنی آب. این آیه جنبه تعبیریش بدی است، نمیشه به ظاهرش فقط بسنده کنی. بعضی آیه ظلم است که ما ببریمش تو جنبه تعبیر، جنبه تفسیریش بدی است. حالا اینا بدانید یعنی زحمتی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه کشتن بناشون نیست که جنبه تفسیری آرای را در تفسیر المیزان بیارد. اینه که ما اینجا اگه یه خود ناپرهیزی میکنیم به جهت اینه که این آیه یه خورد جنبه تعبیرش قوی است. خب التفات بفرمایید، میبینیم میشه یه خود فکر کرد که یه جنبه حاکمیت نور ابتداست. حالا باز دوباره خدا اول فطرت رو می آفریند یا بدن رو؟ همینم میتونی در آیه داره. فطرت جنبه نورانیست، بدن جنبه ظلمانیست نسبت به فطرت. پس اول باید که نور ظهور کنه، بعد بدن بیاد. خب حالا بدن ظلمتیست که فساد هم داره؟ نه، مثل شکست هست، شکست فساد نداره. جنگ احد جنگ با شکست هست، ولی جنگ با فساد نیست. خودتون میدونید، من نمیدونم شیرینی پیروزی جنگ بعد بیشتر مسلمان ها را تربه و محکم کرد یا تلخی شکست جنگ احد، بنده نمیدونم. ولی آیه ببین چی میگه. میگه وقتی که این شکست ایجاد شد، آیه اومد این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون نسلو. مسلمان ها چه خبره دونه؟ اگر به شما زخم خورد به دشمنان زخم خورد، یا یکی بگید خدا به نابود به ما زخم نخوره، میگه نفعه همچه خبر نیست. تلکل ایام نداولو ها بین ناس، من آیه رو چند بار تکرار کردم تو هر جلسه ولی لازمه. میفرماد این روزگار ما بین مردم میچرخونیم، نگه بین مسلمان ها، بین مردم. یعنی یه روز شما را پیروز میکنیم در جنگ بعد، یه روز شما را میشکنیم در جنگ احد. تلکل ایام نداولها بین الناس لیعلم الله الذین آمنوا، برای این که ببینیم کی مؤمنه، کی مؤمنه. یعنی در این تاریکی و روشنایی، در این شکست و پیروزی، در این سختی و راحتی، در این ایمان از غیره ایمان جدا میشه، مؤمن از غیر مؤمن جدا میشه. این تحلیل رو تو سوره حد خوب میتونید گیر بیارید. خب حالا با این صحبت ها، حالا حق یا باطله؟ همین حق. بیا سر نظام ظاهری آیه. ظاهری آیه میگه ببین آقا تو فصل تابستان چه کار میکنه؟ شروع کننده نور است که تاریکی رو چه کار میکنه؟ همون قسمت اول آیه، تاریکی رو توش شروع میکنه، روز کش میاد. در فصل زمستان عکس این میشه. حالا ظاهر آیه اینه دیگه. حالا این حق یا باطله؟ اگه همین نبود که نظام جهان مختل میشد، پس همین حقه. خب یه خودت بیا جلوتر، این که اول پیروزی و بعد شکست همین حقه، این که در این نظام سختی و آسانی باشد همین حقه. میگه تو جهان رو درست تحلیل کن، اون وقت وقتی شکسته بعد نصیبت میشه همونقدر امیدواری در دین داری؟ چه پیروزی احد، هم وقتی شکست احد نصیبت میشه همونقدر امیدواری در دین داری؟ چه پیروزی بعد نصیبت میشه. تعلیل رو دقت کنید، میگه ذالک به ان الله هو الحق، همین حقه. چی؟ که ما شبی ایجاد کنیم، روزی ایجاد کنیم، مؤمنین را گاهی پیروز کنیم، گاهی در تخریب اندازیم، همین حق است. و انه، حالا اون طرف قضیه، اونایی که از این نظام الهی فاصله بگیرن، اینا هیچ گیرشون نمیاد. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، اونایی که جای خدا کسی دیگه را میخوانن، اینا نتیجه نمیگیرن. یعنی اون چه که غیر خدا میخوانن اون نیست، باطل است. ما در قرآن داریم زله زله، حالا چند جور اومده است. ما گم میکنن اون چه که ستمه خوردن، یه جا میگه نه گم میکنن اون چه که پرستیدن. روز قیامت بعضیا خدایی که پرستیدن، غیر خدای واحد پیامبرا، بت پرستیدن، شخص پرستیدن، پول پرستن، گم میکنه، هیچی گیرشون نمیاد، تمام انرژی هاشون صفر میشه. میگه که و انما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، خدا هم علی است، یعنی هیچ کس بالاتر از اون نیست، و هم کبیر است، هیچ وقت هیچ کس بزرگتر از اون نیست. خب حالا میخواد نمونه آیه 61 و 62 رو به ما نشون بده. خیلی دقت کنید، این چیزای نمونه های طبیعی که همیشه خدا روش دست میگذاره، پشت پردش یک سنت رو میخواد نشون بده. الم تر ان الله انزل من السماء ماء ما ان فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر، مخضرتن ان الله لطیف خبیر. میگه نمونه این که در این عالم علو کبیر در صحنه است و نمونه این که حق برنامه ریز عالم است، نگاه کن، عالم تر ان الله انزل من السماء ما، آیا نگاه میکنی میبینی که خدا از آسمون آب میریزه؟ ولی چه کار میکنه بعدن؟ همینقدر تمام است؟ فتوس به قول ارده مخزر رتن ان الله لطیف خبیر. بعد خدا این زمین رو سرسبز میکنه، یعنی این آب ول نمیشه تو طبیعت، جهت داره. خب پس حق داری که همین خوبه، یعنی که آب ول نشه، معتل نشه، بی نتیجه نشه، به سبزه گرایش پیدا کنیم. میگه در این جریان چی میبینی؟ آیا در این جریان نمیبینی یک سنت لطیفی که آگاهانه هر چیزی رو جهت میده جاریست؟ تو طبیعت از ساده ترین نمونه هاش ظهور یک سنت لطیف خبیر رو نمیبینی؟ لطیف یعنی حاضر است، اما نه یه نمود زمخته. مثلا این سنگ حاضر است اما لطیف نیست، نمود دقیق. لطیف رو اگه خواستی معنی کنیم ادب و دقیق معنی کن، یعنی خیلی باید دقت کنی تا ببینی. بعد میگه حضور لطیفانه خبیرانه. من یه مثال بزنم، از قبلم بگم، خاک بر فرق من و تمثیل من، اما چاره نیست. شما اگر 7-8 تا نور قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش را توی این اتاق بندازید، خوب التفات بفرمایید به این مثال، یعنی یه لامپ باشه، چند تا لامپ باشه، نور قرمز متساعد کنه، چند تا پروژکتور باشه، نور سبز، اینا قاطی هم بشه، یه شاخصه همشون اینا دارن که باهاش میشه دید. یعنی اگه این نورا توی این اتاق باشه ما همو میبینیم دیگه، یعنی یه چیز در اینا چیه؟ مشترکه که در همشون جاریست. در این حال یکیش سبز است، یکیش قرمزه. سبزی و قرمزی این نورها عاملیست که نور در صحنه نباشه؟ اصلا خودی نور فقط در صحنه است. خوب دقت کنیم، چی در صحنه است؟ نور قرمز. چی در صحنه است؟ نور سبز. ولی چی در همه اینا مشترک است؟ کاشفیت. که ما میتونیم اطرافمون رو ببینیم. خب حالا بگو ببینم که اون چه به چشم میاد قرمزی و سبز است، اون چه حقیقتا در صحنه است نور است، یعنی اون چه باعث کاشفیت است. یعنی شما یه پروژکتور قرمز رنگ بندازین توی این اتاق که نورش قرمز باشه همه رو میبینید. پس اصل کاشفیت است، اصل نورانیت است. دیگه چی در صحنه است؟ سبز و قرمز و آبی و زرد و نیلی و بنفش. سبز و قرمز و زرد و آبی و نیلی و بنفش چیه؟ محدودیت. نور بیرنگ فرقش با نور سبز چیه؟ شما از نور بیرنگ رو بندازید به منشور، به این منشورا این طرفه چند تا نور میاد بیرون؟ هفت دارن. چرا یکشون قرمزه، یکشون زرده، یکشون سبزه؟ چرا یکشون قرمزه؟ برای اینکه شش رنگ دیگه نیست. اگه شش رنگا از بیرنگ بگیریم میشه قرمز، اگه شش رنگا از بیرنگ بگیریم میشه سبز. پس سبز و قرمز، چرا سبز و قرمزن؟ برای اینکه خیلی رنگا نیستن. خیلی گوش بدید. خب پس سبز و قرمزی از چی؟ از محدودیت. یعنی شما نور سبز را و قرمز و زرد و آبی و نیلی و بگیرید از نور بیرنگ میشه نور بنفش، نور زرد و آبی و نیلی و بنفش را بگیرید میشه سبز. خب پس چرا نور سبز سبزه؟ چون که شش تا نور دیگه نیست. خب حالا چی هست؟ نوره. یعنی چی؟ یعنی اگه بندازیم یه جا چکا میکنه؟ روشن میکنه. اگه گوش بدین مثال بدی نیست. خب نتیجه چی شو؟ یه چیز در همه اینا هست، اون که روشن میکنه همه جا را. دیگه چی هست؟ هیچی هست. هیچیاش پدر مادر آورده است. هیچیاش یعنی چی؟ یعنی چرا سبز است؟ چون شش رنگ نیست، از نقصش سبز است. چی هست؟ نور هست. وجودش کاشفیت است. وجودش نور است. نقصش کجا؟ سبزی و آبی و زرد و نیلی و بنفش. پس چی در صحنه است حقیقتاً؟ نور. چی باعث شده است که سبز و زرد بشه؟ برای این که نقص هست. اگه سبز و زرد نبود نور بیرنگ بود. نور بیرنگ باز کاشفیت داره یا نداره؟ میشه باش دید. خب چی کم داره؟ کمای سبز و زرد رو نداره. پس نور بیرنگ کامل تر است. حالا نور بیرنگ پیدا تر است یا نور سبز؟ نور سبز پیدا دارد. چرا پیدا کنم؟ چون خیلی چیزا نیست. چرا نور بیرنگ پیدا نیست؟ چون خیلی چیزا هست. حالا قربان این خدا برم، لطیف است. از بس هست پیدا نیست. چی در صحنه است؟ او فقط در صحنه است. بقیه چی؟ هیچی. بقیه هیچی. بقیه چی؟ احق احق. شما میگین قول هو الله و احد. فقط او در صنف احد یعنی یکی که دو نداره، یکی که دو نداره. تو این اتاق که نور سبز و زرد و آبی و نیلی و بنفش بود چی بود که فقط بود؟ نورانیت. نورانیت سبز و زرد و آبی و نیلی در نورانیت همشون مشترکن. یعنی اون چه واقعا در صحنه است نور بیرنگ است. یا درست تر بگم اون چه توی مثال اون چه واقعا در صحنه است روشنایی است. احد قل هو الله احد. بگو فقط خدا. قل هو الله احد، نگو واحدا. احد احد یه چیز عجیبی ساقا. احد یعنی فقط او در صحنه است. اگه شما چشم درستی داشته باشید که به هم دلا دارین، در این اتاق چی میبینین که واقعا هست؟ نور کاشفیت. کاشفیت. بقیه چیست؟ از نیستیست. این سبز و رنگ و آبی حجاب است. خب حالا میگه که تو دنیا رو اینجوری ببین. بیا نگاه کن بارون، نگاه کن در بارون. فقط بارون یخته آبه، ولی تو جهان را فقط بارون میبینی یا بارانی که سبز میشه؟ میخوای بقیه شم میخونم؟ میخونیم برمیگردیم. بارانی که سبز میشه آیه 64 که خود عجیب قبیه سا بل کنیم. بیاییم آیه 65. علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر به امرهی و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا به اذنه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. فرمید آیا نمیبینی که خدا سخر لکم ما فی الارض یار بگیریم قرار داده است؟ نمیبینی اینا؟ خدا کمک کنه درست ببینیم این آیه را و از طریق این آیه این جهان را. ما آقا مشکل اون همین است. خدا میگه یه ذره درست نگاه کن. ظاهر قضیه اینه دیگه که یکی سنگ است، یکی چوب است، یکی نمیدونم از این حرف است. میگه یه خورده بیشتر نگاه کن میبینی تمام اینا آنچنان است که در تصویر تو قرار میگیرن. پس رابطه ای بین خالقیت اینها و خالقیت تو هست، رابطه بین اندیشه تو و این پدیده ها هست، آنچنانم که با اندیشه تو در تسخیر تو قرار میگیرن. واقعا اگه نبود، اگر یک حضور لطیف مدبرانه در عالم نبود، یعنی چی؟ سنگ برای خودش سنگ است، هیچ با عقل تو جور در نمیاد چطوری درش نفوذ کنی. عقل تو هم برای خودش عقل است، هیچ نمیتونه این عالم رو تشکیل بده و تشخیص بده و ترکیب کنه و هماهنگ بشه. دقیق فکر کنید، یک وجود لطیف خبیر در صحنه. شاید بگو که این آیه آخرش یه چیز دیگه میگه، اونم میگه. باز بیا آیه بعدی رو نگاه کن. و هو الذی داره لطیف خبیر، یا بگو نه علی کبیر. اولین جا از کجا شروع کرد؟ آیه 62 هو العلی الکبیر رو شروع کرد. همه اینا آب این آیه رو میخورن. رسیدیم به آیه 66 هو الذی احیاکم. داره خدا رو معرفی میکنه، اونیه که شما رو زنده کرد. به چی؟ از هیچی به این که هستی. ثم یعمید تو کن. چی؟ از این که میرید کجا؟ برزخ. ثم یحیی کن. از این که برمی کردی؟ قیامت. یعنی زنده مجدد. ان الانسان لکفور. انسان کفوره. یعنی در همه اینها، این نظامی که نبودید و بود شدید، این بودتون به مرگ ختم شد، این مرگ به یک حیات برین ابدی ختم شد، این چه حضوری است، چه سنتی در صحنه است؟ اینا رو نمیبینی؟ گفت یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. یه میکده ایسا ها، یه مدیر مدبر بیدار متوجه حاضر است و تو باید اینو ببینی. حالا برگردیم دوباره آیه 63 رو بخونم. علم تره، از اولش ببینید اصلا قضیه رو عوض که علم تره. آیا نمیبینی؟ اینا نمیبینی؟ که چی؟ که ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطیف خبیر. نمیبینی این نظامی که این آب ظهورش، وجودش، مکانیسمش، ایجادش، سیرش تا رسیدن به سبززارها یک حضور مدبرانه است به نحو لطیف خبیر. چرا اینجا لطیف خبیر گفت؟ یعنی که میخواد شما از این ارتباطات یک خالق مدبری رو ببینید که در اینجا یه چیز دیگه داره ظهور میده. لطیف است، هستش هست دقیقی است که خبیر است، که هست آگاهانه است. یه وقت یکی لطیف هست خبیر نیست، یه وقت هست. مثلا ذهن، یه مقدار علم در ذهن بنده هست، یه سری اطلاعات در ذهن بنده هست. خب اینجا ممکنه است خبیر باشم اما لطیف نباشم، اطلاعات زمخت. یه وقت عکسش، نفس در بدن بنده لطیف است. شما که لای رگای منو نمیبینید که، حضور من در نفس من، در بدن من لطیف است اما خبیر نیست. خبیر نیست، خبردار هست. خبیر یعنی خیلی آگاه و همیشه آگاه. بنده از خودم غافل نیستم اما خبیر به معنای واقعی نیستم، برای همین خیلی ابعادمو نمیبینم. فردا متوجه میشم که این مسئله را نمیدونستم، یعنی یه آگاهی جزئی دارم. حضور خداوند در صحنه حضور لطیفانه و خبیرانه است. خب اینا که نمیخوام بگیم، یه چیز دیگه میخوام بگیم. میخوام بگیم از این ارتباط پدیده ها با عالم یه چیزی بفهم بلندتر از خود پدیده ها. علم کور تجربی یه سخن به شما میگه، وای اگه به این بسنده کنید. میگه مکانیسم این که آبها ابر میشه و ابرها دشت رو سرسبز میکنن چیه؟ یه اکوسیستمی که میاد خورشید میاد و آب رو تبخیر میکنه، میره در جو، میاد رو زمین. این که فقط مکانیکی مسئله است، این که چگونگی مسئله است. یه بار دیگه عرض کردم اول بحث آیه 49 این بحث کردم که مواظب باشید، خیلی مواظب باشید، چگونگی یا جای چرایی نگذرد. میگون آقا چرا باران می آید؟ میگه اینگونه باران می آید. من میگم چرا نظام اینجوریست اینقدر دقیق که شما حساب کنید این باران ها اگه تو دریا تبخیر می شود و رو دریا می ریخ چه مشکلی حل می کن؟ یعنی اون که باران را سیستمش را ایجاد کرد همون ابر را ایجاد کرد، خب همون کوه ها را ایجاد کرد. چطوری؟ اگه بارنا یعنی آبای کف دریا تبخیر میشد میمد بالا، بعدم سرد میشد میری خوان دستتون درد نکنه، یه دشتام از تشنگی میمون. خب حالا اومده از آبا را تبخیر میکنه، سیستم را طوری میکنه که بعد باد حرکت کنه بیاد ابرا را چکار کنه، بعد داره بیاد رو کوه. خب رو کوه بیاره اینجا بریزه که بعد چی بشه؟ حالا اگه کف دشت میری خب راه نمیفتم، بعد ما نمیتونیم آبا را زحمت بدیم، میریزه رو کوه. بعد کوه میشه چی؟ یواش یواش دو حالت داره، یا برف میشه، برفا تو تابستون چون که آب بشه و هرچه هوا گرم میشه بیشتر آب میشه. چرا؟ چون هرچه هوا گرم میشه ما بیشتر آب میخوام دیگه، خب اونم بیشتر آب میشه. هرچه هوا سرد میشه خب کمتر آب میشه، همجا میمونه یه ذخیره ابدی. خب بعدم نوک کوه، حالا اگه تمام برفا میمه کف دشت خب همه از سرما میمردن، این برق نوک کو میذاره، یعنی بیشترین برق کجا میاد؟ همون که آب آورده است، همون ابر آورده است، همون کو آورده است و یک نظام تو هم نمیبینیش، تو هم نمیبینیش، لطیف است. ولی این همه ارتباط دیگه نمیدونم این مثالا اینا رو خودت، یعنی ما خودمون گاهی وقتی یک مثالای به ذهن، یعنی یه چیزای به ذهن آدم میرسه که اصلا اینقدر حیرت میکنی که یادمون میره. یعنی اینجوری که این مثاله که من میزنم اینا بهترین مثالای خود من است. گاهی وقتا اصلا آدم یادش میره، یه صحنه مهیج که میبینی اینقدر کیف میکنی که اصلا یادت میره. گاهی وقتا وقتی خودتون میشینید فکر میکنید اگه گفت قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود، این اینا تونست بگه هزار تا نکته پشت این شعر داره که نمیتونه بگه. اگه گفت که نمیدونم ز شوق لب رزق خاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چاک، همه حرفش که نیست. اگر گفت که حکمت حق در از قضا و از قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر، تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار، اینا همه حرفش که نیست، اینا اومده است تو شعر، همش تو قلب طرف است. یعنی شما یه دینی بالاتر از الفاظ باید بشناسید. اون دینی که وقتی این آیه رو نگاه میکنید آخر آیه وقتی میگه ان الله لطیف خبیر، اصلا حالت منقلب بشه. اینقدر لطیف فکر کرده باشی که میبینی واقعا همینطور است، یک حضور لطیفانه از اون جهت که نمیبینی و خبیرانه. چرا خبیرانه؟ اون که آب رو خلق کرد خاصیتش هم میدونه، تابستان هم میدونه، زمستان هم میدونه، خورشید هم میدونه، نیاز ما هم میدونه، جب هم حد تبخیرش هم میدونه، از اون بیشتر بشه نمیشه. نمیدونم چقدر میدونه، فقط میدونم که خبیر است. حالا برگرد به آیه قبلی، ذالک بان الله هو الحق، برای این که حق است این کار میکنه. چه کار میکنه؟ آیه 61، ذالک بان الله یولج اللیل، خدا چرا تاریکی رو در شب فرو میکنه که در روز فرو میکنی؟ چرا طعم تلخ شکست رو نشون مؤمنین میدی و چرا شیرینی پیروزی رو نشون مؤمنین میدی؟ چرا همچی میکنی؟ میدونی چرا همچی میکنم؟ به آیه 63 نگاه کن ببین، بعد اینجا بعد کاری میکنن، خب اونجا مثل اینجا. اینجا من چه کار میکنم؟ از آب جهتدار دشت پرسبزه میآفرینم. حقه یا باطله؟ خب حقه، خوبه یا بده؟ خوب از خود بقیه کارا مثل این. تو در اوج درخشش شمشیر ستم یک سنت نورانی ببین. تو در بایکوت اقتصادی آمریکا یک سنت انسانساز ببین. امام اینا میدید، امام فرمود که اگر یک کار صحیح مفید به نفع مستضعفین آمریکا کرد، این بود که ما رو بایکوت اقتصادی کرد. خدا میدونه این چشم قرآنی است. باش لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له الغنی الحمید. سری از تفسیر برای تفسیر آیات بعدی میگه جهان مال خداست. خب شما میتونید لباستون بسوزونید بگید مال همش، نه چون مالتون نیست. اگه بسوزونید دیوونه اید. چرا؟ چون در یک نظامی دارید کار غلط میکنید. خوب دقت کنید. شما میتونید مثلا بی خود پرتقاله رو بریزید مثلا تو آشغالا، نه دیوانه اید. چرا؟ برای اینکه پرتقاله ها رو در نظامی خلق کردن که شما استفاده کنید. یعنی شما در نظامید یا بر نظامید، یعنی نظام دارید ایجاد میکنید یا در نظامی که خدا ایجاد کردن دارید تنفس میکنید. شما بر نظام است. خب حالا شما چه موقع کارتون صحیح است؟ وقتی در این نظام هماهنگ این نظام اقدام کنید. خب حالا خدا چی؟ خدا چه کار بکنه صحیح است؟ خیلی جمله عجیب. خدا علامه طباطبایی رو رحمت کنه، اینجا خیلی حرفای عجیبی ایشون داره. این آیاتی که هست له ملک السماوات والارض، ایشون قهرمانانه وارد شده است. خوب دقت کنید. دوباره عرض کنم، ما چه وقت کارمون بده؟ وقتی هماهنگ نظام خدا نباشه. چه موقع کارمون خوبه؟ وقتی هماهنگ نظام خدا باشه. حالا چه موقع کار خدا خوبه؟ اصلا معنی نمیده، هر چه بکنه خوبه. چرا؟ چون طبق چیزی که نمی کنه، هماهنگ چیزی که نمی کنه، خودش عین حق است. پس تو چی میتونی بهش بگو؟ میگو خدا چرا بارونا چله؟ همین دو بده یا خوبه؟ خدا یعنی چی میخوای بگی؟ چه کار کرده است که بد کاری کرده است؟ نعوذ بالله، هر چی بکنه فقط خوبی است. چرا؟ چون ملاک خوبی یا بدی برای ما چیه؟ که در نظام خدا هماهنگ باشی یا نباشی. خدا در مقابل نظام است یا ایجاد کننده نظام است؟ ایجاد کننده نظام است. میخواد بگه اصلا معنا نمیده به خوبی یا بدی برای خدا. حق فقط حق است. ما در فلسفه اسلامی، خدا فیلسوفا رو رحمت کنه، فیلسوفای اسلامی، حکمای اسلامی نظر متکلمی رو خیلی نمیپسندن. متکلمین میگن چون کار خوبه خدا میکنه. متکلمین به اصطلاح عدلیه، معتزلی و شیعه میگن خدا چون کار خوب خوبه میکنه. حکما میگن نخه، این ظلمه به خدا. شما در واقع خدا رو مقابل خوبی مجبور کردی. هر دو خوبند، هم حکمای اسلامی هم متکلمین اسلامی، هم هر دو شیعه رو دارم میگم. حکما میگن نه، اصلا معنا نمیده بدی برای خدا، چون حق است. چون حق است. متکلمین اسلامی یعنی شیعه میگن چون خوبی، یعنی چون عدل خوبه، خدا حتما عدل میکنه. این حرف خوبه در مقابل اشعری. اشعری میگه که هرچی خدا بکنه خوبه. معتزلی و شیعه میگه نه، هرچی خوبیه خدا میکنه. دوتا با هم فرق میکنه. اشعری میگه که اگه خدا همه آدم خوبا رو هم برد جهنم، همین خوبه. چرا؟ تو خدا کرده است. معتزله میگه نه، یا شیعه متکلم نشیه میگه نه، چون که آدم خوبا را باید برد بهش و این خوبه که آدم خوبا را ببریم بهش، خدا هم حتما این کارو میکنه. حکیم میگه آقا این حتمی که تو به خدا چسبوندی، این حق خدا نیست. به قول خداشون این از امور اعتباری است. حکیم میگه چی؟ میگه نه، خدا حق است. حق، حق فقط حق است. خیلی حرف بالاتریه. از آیات، همه از آیات گرفتن، ولی بحث ادق و دقیق است. یکی خیلی دقیقانه وارد آیات شده است. اینجا میگه که مگه نه اینکه خدا حق از ذالک به ان الله هو الحق، به ان لا حق، به درستی که خدا چیه؟ حق است. خیلی دقت کنید به این آیه، ذالک به ان الله هو الحق، خدا حق است، مقابل حق چیه؟ باطل. باطل یعنی کار بدون نتیجه. پس هر چه خدا بکنه نتیجه است، نفع است، نور است، افاده است. حالا که اینطوره، پس میگه که این جهان رو خودش آفریده است. پس هر چه آفریده است حق است، از اون جهت که خدا آفریده است. اینجا ما خرابش میکنیم، مشکل ماست. من میگه حالا این خدا غنی حمید است، یعنی هیچی کم نداره. خیلی گوش کن، هیچی کم نداره. پس من نکردم خلق تا سودی کنم، پس هیچی کم نداره. خب حالا که هیچی کم نداره، از چرا خلق کن؟ چون حمید است، میخواد خوبیهاش به بقیه برسه. حمید یعنی چی؟ یعنی کسی که هم چنیدیم دیگه، هم یعنی یه چیزی خوب رو ما بگم، میگم حمد خدا رو بکن، یعنی خوبی ها رو به خدا نسبت بده. چرا خوبی ها رو باید به خدا نسبت بده؟ چون حمید است. حمید یعنی کسی که به هر چه بخورد اون را قابل حمد میکنه. به هر، حالا خدا حمید است، یعنی اگر صحنه‌ای به آفرینه بود صحنه زیباست، اگر ملتی به اون نزدیک بشه اون ملت زیبا میشن. حمید است، یعنی خودش کم نداره، نیافرید تا چیزی بهش اضافه بشه. غنی است، خب هم غنیه یا حمید هم هست؟ حمید هم هست. یعنی این جهان آفری که شما آدمها با نزدیکی به خدا شما هم حمید بشید. خب حالا که مشخص شد حق است و له ملک و سماوات و الارض، جهان مالش است، پس حقم هست، پس هرچه می کند حق است و از سر نیازم نمی کنه، میخواد شما پسندیده بشید. حالا حضور این خدای علی کبیر خبیر حمید غنی خبیر لطیف غنی حمید رو در آیه 65 به شکل رؤوف رحیم ببین. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره. آیه نمیبینی؟ یعنی درست ببین، کشتی را همین کشتی ها که هر حیوانی هم دور جون شما میبینه، میگه در کشتی و رابطه کشتی با دریا و رابطه نظام کهکشانی یه چیز بالاتر ببینم. علم تره ان الله سخر لکن ما فی الارضه، اون چه در زمین است در تسخیر تو قرار داده است، میتونی ارتباط باش برقرار کنی؟ خب بله، کل که تجریف البحر به امرهی. و علم تره میبینی که این کشتی را در دریا جاری شده است به امرش، و میبینی که یمسک و سماع انتقع علی الارض، آسمان، اینجا آسمان یعنی کل آسمان، یعنی خورشید و عطارد و زهره و زمین و زهره و مریخ و مشتری و نپتون و پلوتون و بقیهش. میگه نمیبینی که نظام کهکشانی ها طوری کرده است مدار من که بر زمین افول نمی کنن؟ چرا نمی کنن؟ همچنین دیگه شما خواهیدون یادنه که پارسال بود که ستاره دنباله دار اومد از این گوشه رد بشه، همه ترسیدن، بکردن که دنیا رو خداشون میگردونن. خیلی ها ترسیدن دیگه که خب معلوم هم از اگه همین اخیرا هم اگه یه ستاره نیافتاد توی مریخ، بسیار انفجار عجیبی بود. خب حالا کیه که یه ستاره دنبال دار میمزنه تو سر این زمین؟ خب یک مدارمندی، مثل اینه که میگم آقا مکانیسم باران رابطه اکوسیستم هاست. شما میدونیم که یکی از پر سبزه و آبادترین مناطق دنیا این صحرای شمالی عربستان بوده است. الان ببینید خوشترین مناطق دنیا صحرای شمالی عربستان است، از الجزایر جنوب لیبی شروع میشه تا شمال چاد. آثار رودها چه اینجا هست نشون میده اینجا اینقدر پر آب بوده، علنه اینقدر خشکه که بشه صدای فریاد سنگ ها. یعنی شما اگه در این صحرا قدم بزنید از دور صدای انفجار میشنوید، وقتی میرید میبینید سنگ ها طرف و طرف میترکه، شب سرد سرد روز گرم گرم، یعنی صدای شکستن سنگ ها به گوش میرسه در صحرای شمالی عربستان. اینجا یه زمان آبادترین جا بوده. کی تنظیم میکنه نظام را؟ یکی میگه خب بارنا اومده، چرا اینجا میاد؟ چرا اونجا نمیاد؟ این تنظیم نظام میگه شما این تنظیم نظام را نمیبینید؟ فکر میکنید همین که باران در اثر تبخیر میاد بالا یه کار تمام است، یه هدایتگری نیست. اولا اینی که جنس باران این است که در اثر حرارت، جنس آب اینه که در اثر حرارت تبخیر بشه، این مکانیسم خالقی ایجاد کرد که برای من یک جگر پر آتش ایجاد کرد که از اون آب بخورم. خیلی نکته هست. حالا میگه که آیا ظهور خالق رؤوف رحوم رحیم را نمی‌بینی در این روابط؟ آیا این که این ستاره ها این کهکشان ها سقوط نمی کنن در هم دیگه نشانه ای نیست که جهانی آفریده است که تو قبل از این که نفله بشی ببالی روش کنی برسی؟ ان الله بالناس لرؤوف رحیم. آخه چیه؟ خدا به مردم رؤوف رحیم است، یعنی ظهور رؤوف رحیم. بعد میگه عجب مردمی. بعد آیه 66 رو نمیدونم خسته شدید یا نشدید، اگه خسته نشدید یه صلوات بفرست. لحن من به اندازه کافی الکن هست، حالا اگه دیگه گوش شما خسته بشه که دیگه هیچ. خدا میدونه قصه ما با قرآن، قصه قرآن داره در اینجور حرف میزنه که من نمیتونم بگم شما نمیتونید بشنوید. حالا میخوام تو این شرایط قرآن بگه ما بشنویم ببین چی میشه. آیه 66 اون تیکه آخرش اول بخون، ان الانسان لکفور. آقا اصلا حالیش نیست، میگه انسان آقا هیچی نمیبینه، نه خدای رؤوف و رحیم میبینه، نه غنی حمید میبینه، اصلا نمیدونه برای چی اومده است. میگه هو الذی احیاکم، شما را زنده کرد، نبودید، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف او ناگفته ما میشنود، نبودیم. شاید دور خب بی خود اومدیم، کدوم من حاضرین ما بکشیم دور؟ لذا دنبالی یکی بگو آقا بفرمین کنم بکشیم شما، هیچ وقت نمیخواد، اونم که خودکشی میکنه نمیخواد بمیره، میخواد از این شر راحت شه. میدونیدم که میدونیدم نمیمیره، ولی نمیدونه که از این شر راحت میشه به 300 شر بیشتر میرسه. نادان است، هیچ کس نمیخواد بمیره. اونم که خودکشی میکنه میگه مثلا به مادرم میگن خدا مرگم بده. از چی مرگم بده؟ از اینکه بچه‌م مرد. خب اگه تو واقعا میخوای مرگت بده خدا، که خب بچه‌ت مرده است، یعنی یه خود بی بچه شدی، یعنی پس برای خودت بچه دار میخوای. حالا که بچه نداری میخوای از این بی بچگی مرگت بده؟ اگه نه نمیخوای، هیچ کی نمیخواد بمیره، چون لطف وجود نعمت بزرگی است. همین که هستیم، همین که هستیم، حالا بعد یه کاری میکنیم هستیمونا بد میکنیم، مشکل جای دیگه است. میگه آقا اون کسیه که شما رو احیا کن، زنده کرد به حیات دنیای آدم، بعد ولد نکرد، همونطور که باران را به سبز نشان، ثم یمیت کن، از این زندگی کشیده بیرون. چه خوش کاری کرد. یعنی واقعا اگه به ما بگن که آقا تو عبد باید بمونی، از همه آره میگم خواهم بگیزم. یعنی ما دیدیم که مثلا به یک میگن آقا یک ساعته تو این باغ بیشتر نمیتونی باشی، یا نه خیلی کم میگه میشه آقا دو ساعت باشی، دلت خواهد دو ساعت باشه. یکی بگه آقا برو تو این باغ دیگه نمیشه بیا بیرون، از همه اول هم نمیده، ما نخواستیم. جهان اینجوری است، آدم حاضره تو این دنیا باشه چون هنوز نیومده میخواد بره. اگه از اول بگن آقا میخوام مثلا شما همیشه تو این دنیا باشی، میگه خدا اینم چه کار با چیه ما تو این دنیا باشیم؟ و خدا به همین نمیگه، میگه من حقم، پس همین حقه که اول باشی بعد بمیری از این دنیا، از دیوار تنگ دنیا، بعد زنده بشی به جهان قیامت. شاید بگو خب این سوال ممکنه براتون پیش بیاد، کنته از سیاق آیه دور میشیم اگه بخوام این سوال جواب بدم، ولی حالا خودتون ذهن آماده کنید بعد برمیگردیم. ثم یحییکم، میگه بعد زنده دون میکنم. یکی بگه خب حالا اون زندگی هم ما خسته میشیم، ما 24 ساعت تو قطار واسیم خسته میشیم، خب حالا این همه تو بهش چکار کنیم؟ چقدر بهش دمیه در و دیوار است. حالا به من بگو ببینم که شما تا از خودتو خسته شدیم که خودتونی خوب گوش بده، مثالمون غلط نیستا. مثلا یکی میگه خدایا چیکار کنم دست خودم که خودمم، اینا نمیگه. ممکنه بگه چیکار کنم دست این تاج زاده که اینقدر حرف میزنه میخوان برشیم بریم، اینا میگه. ممکنه بگه خدایا چیکار کنم از این دنیا، این در و دیوارا، این معلما، اما نمیگه خدایا چیکار کنم که خودم خودمم. آقا بهش خودتی نونه بل قرآن میان جانتان، ادخلوها دعوت جانانتان. فاش گویم خود شما اید آن نگاه، خود شما اید آن بهشت و اون بها. شما اینا خود شما اعمال خودتون در جانتون میبینید. اینا هیچ وقت فراموش نکنید، خود وسیع مؤمن، خود وسیع است، کافر خود تنگ است. ظهورش چیست؟ اون بهشت، این جهنم. چرا گفتم کنگره های بهش حرف میزنن یا نمیزنن؟ کنگره های بهش حرف میزنن، یعنی جنس کیه؟ جنس منم. یعنی با ما حرف نشه. شما طلب خودتون حرف زدی؟ خودتون با خودتون. بهش با شما حرف میزنه. یعنی کنگره های بهش با شما حرف میزنن. چرا؟ چون کنگره های بهش اعمال خودتونه. خودتون با خودتون دارین حرف میزنید. خودتون با خود برینتون. گاهی وقتا نشه یه کاری بکنید خودتون با خودتون دعوا کنید. چرا شده است؟ یو مثلا داری حرف میزنی میگوی اینا میگم اینا میگم اینا میگم بعدش اینا میگم، بعد یو یکی به خودت میگه خود دروغ میگوی. چی به خودش گفت؟ خودت به خودت گفتی. خود برینه دون به خود پایینه دون میخوای که دروغه میخوای بگوی. میگوی علم بلند میشم میرم پیش فلان آقا اینجوری حرف میزنم، بعد اینا میگم بعد اینا میگم بعد اینا میگم، بعد یو خودت به خودت میخوای که دروغه. این روز قیامت پیش میاد که دروغ گفتن به خدا نکرده پیدا میشه. دروغ گفتن چیست؟ نعوذ بالله، آتش است. حتی این موضوع تمام شه. میگه آدم ها چرا متوجه نیستید؟ خدا یحییکم، شما را به ابدیت خودتون زنده میکنه. اصلا اومدین تو این دنیا تا این سیر رو طی کنید. شما کجای کاری؟ آدم یادش رفته است. در طبیعت سبزه میبیند لطیف خبیر میبیند، در وجود دیوار میبیند غنی حمید نمیبیند، در دریا و زمین و کشتی، کشتی و دریا و طلا و نقره میبیند رعوفم به ناس نمیبیند. این آدم چیه ساقا؟ در حیات قیامت نمیبیند. ای کافر، ان الانسان لکفور، نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و عزقنا حلاوة ذكرك و عزقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. بار پروردگارا به حقیقت و عزتك این موالید بزرگ این ماه، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. خداوندا، خداوندا به عزت صاحب این ماه پیامبر عزیز، خدایا عشق پیامبر را هدیه ماه شعبان ما قرار بده. پروردگارا عشق اهل البیت را به عزت فاطمه زهرا در جان ما شعله ور بگردان. خداوندا، خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. به حقیقت پیامبر نقصهایش را مرتفع بگردان. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. خدایا چشم دیدن حقایق این انقلاب را به ما عطا بفرما. خدایا برای ما مبارک و محفوظ بدار. پروردگارا بر ما منت گذار که ما شایسته سربازی انقلاب بگردیم. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بگردان. الهی مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را نافذ بگردان. خدایا ما را مسلمان بمیران. شاندن الله علام.